أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ملعنا على هدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه عرض ما در جلسه قبل این بود که کلمه یحب الله مرادش استحباب یا وجوب هست، به دلیل اینکه هرچند لا یحب مراد تحریمه، دلالت یحب الله بر استحباب و وجوب به جهت اطلاق هست، چون اطلاق اقتضا میکنه که حب غالب وجود داشته باشه، حب غالب بر بغض. ولی در لا یحب اطلاق اقتضا میکنه که مطلق حب به معنای لغویش که اهم از حب غالب بر بغض هست، حب مغلوب بغض، همین ها رو شامل میشه. در نتیجه از لا یحب الله تحریم استفاده میشه. دو نکته رو ضمیمه بکنم. یک نکته اینه که در بحث اطلاق، اطلاق گیری، شیخ سعد یک کلامی داره، فل جمله درسته، معمولا هم همینجوره، ولی حالا به صورت کلی شاید درست نباشه. ایشون میگه که وقتی موضوع قضیه رو ما میسنجیم، اطلاق گیری میکنیم، ظهور در این داره که حکم رو جمعی افراد هست و در مورد محمول صرف الوجود استفاده میشه. ببینید وقتی گفته میشیم میشه العالم و یعلم، ظاهر عالم اطلاقش اقتضا میکنه همه ی عالم ها این حکم رو دارن، ولی یعلم نه اینکه عالم ها چیز العالم یعلم که تعبیر بد بود، مثلا الانسان و یعلم، همه انسان ها این حکم رو دارن. اطلاق قضیه اگر در مقام بیان باشه و مقدم و تکمت تام باشه، الانسان یعلم یعنی همه انسان ها، ولی یعلم نه اینکه همه چیزها رو میداند. یعلم یعنی علمی داره، صرف الوجود علم برای انسان ثابت هست. در ما نحنفی هم وقتی میگیم یحب الله، یحب الله در ناحیه محمول هست، بنابراین میگیم خداوند محبتی نسبت به این شی داره که وقتی به نحو صرف الوجود باشه میتواند محبت استحبابی باشه، میتواند محبت وجوبی باشه، ازش استفاده نمیشه که حتما اون بالاترین درجه محبت رو باید دارا باشه.
چیه؟ صرف الوجودی که بعد قدران رسیده باشه.
اون یه نکته دیگه بود، دو تا نکته هست. یه نکته بحث اطلاق، اون از یه جهت بحث صرف الوجودیه، از یه جهت دیگه بحث این که مراد از حب غالبه، اون یه نکته دیگه است. یه نکته دومی که میخوام عرض کنم اون اینی که ما در بحث مقدمات حکمت عرض میکردیم که نیاز به اثبات در مقام بیان بودن که عمده مقدمات حکمت هست برای اثبات عمومی، عمومیت در جملات اثباتی هست، جملات فعلی اصلا نیاز به مقدمات حکمت نداره. اون عرض میکردیم ما مقدمات حکمت رو برای اینی که قضیه مهمله تبدیل بشه به قضیه کلیه، برای این میگفتیم وقتی میگیم الانسان و عالمون، اگه بعضی افراد انسان عالم باشن کافی است برای اینکه این جمله به کار برده بشه، الانسان عالمون. ولی برای اینکه بخوایم عمومیت بدیم باید در مقام بیان باشه که الانسان عالمون مراد این باشه که کل انسان عالم. ولی در جمله منفی، نفی طبیعت به نفی جمعی افراده، اثبات طبیعت به اثبات صرف الوجوده، لازم نیست همه افراد باشن تا این صرف الوجود اثبات بشه، ولی نفی طبیعت به نفی جمعی افراده، اصلا دیگه نیاز به مقدمات حکمت هم نداره. البته مقتضای اطلاق است، مقتضای اطلاق است، ولی این مقتضای اطلاق نه اینکه نیاز به مقدمات حکمت داره، مقتضای اطلاق به حکم عقله، عقل حکم میکنه یک طبیعتی رو که منتفی هست هم جمعی افرادش منتفی باشه. البته این یه نکته هست که این نکته رو باید توجه داشته باشیم که این طبیعت رو که میخواییم بگیم اطلاق اختضا میکنه جمعی افرادش منفی باشه، گاهی اوقات ممکنه انصرافی تناسب که موضوعی خود اون طبیعت رو که منفی ما هست به بعضی اصناف خاصش منصرف کنه، اون یه بحث دیگه است. بحث انصراف یه مرحله دیگه است که اگر یه جایی مثلا انصرافی بود اون قبوله، ولی اگر بحث انصرافی در کار نباشه طبیعت نفیش به نفی جمعی افراد هست و وقتی نفیش به جمعی افراد بود در معنی نفی هم لا یحب معناش اینه که محبت جمعی افراد محبت نفی شده. فرض هم کردیم که مراد از محبت خصوص محبت غالبه نیست، یعنی محبتی که در ضمن کراهت، اباحه، وجوب، استحباب همه این محبت ها از نفی میشه، بنابراین ازش تحریم استفاده میشه. البته توضیحات جلسه قبل دادیم که اون محبتی که مؤثر در حکم هست اینجا انصراف او داره، در نتیجه محبتی که در ضمن تحریم هست اونو ناظر به اون نیست. خب حالا این
بعضی وقتا مثلا فرض کنید میگم فلان دارو فایده داره برای مریضی من، میگه فایده نداره، ولی منظورش فایده مفاد وضعیش رو نفی نمیکنه که کلا هیچ فایده ای نداره.
بله اون میگم در مقامات گاهی قد انصراف پیدا میکنه، نمیخواد انصراف، نه نه انصراف فایده به فایده غیر غالب است.
انصراف مفاد
نه 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 گاهی اوقات ویژگی های مقام این هست که خب همه چیزا که فایده دارن اون معنای فایده ای که هست، چون در مقام این بیان اینه که میخوام من خوب بشم، فایده بخشی میخوام خوب بشم و ضرر نکنم و امثال اینا. نه بس این هست که ما یه مفاد اطلاق نسبت به سلب داریم، یه مفاد اطلاق نسبت به مسلوب داریم. گاهی اوقات توجه نکرد، گاهی اوقات تناسبات حکم و موضوع، تناسبات حکم و موضوع دخالت داره در این که احیانا مراد ما از مسلوب، مراد ما از مسلوب نه سلب، مراد ما از مسلوب سنخ خاصی باشه. قبول داریم عرض کردم گاهی اوقات مسلوب ممکنه انصراف شیء خاصی داشته باشه، مثلا شما از این قسمت، چون در مقام بیان این است که میگه فایده داره، اون فایده ای که از اون طرف ضرر زیاد برسونه اون نمیخواد بگه. این مقام سوال فایده غالبه است، وقتی میگه فایده نداره یعنی فایده غالبه نداره، امثال اینها.
چون در مقام بیانه،
نه در مقام بیان نه نه به بحث مقام بیان ربطی نداره، بحث این که تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه، مقام بیان بوده یه چیز دیگه، بحث اینه که تناسب و موضوع اقتضا میکنه اون فایده ای که اینجا مورد سوال هست این باشه، چون هدفش از این سوال اینه که میخواد بخورتش. تناسب و موضوع اینه، در مقام اینه که بالاخره بخورمش یا نخورمش، بخورمش یا نخورمش، میخواد یه کاری کنه که به اصطلاح دواش خوب بشه. این خوب شدنی که از اون طرف ضرر داره اونی که خوب وقتو به شخص نیست، این بحث تناسب حکم موضوعه. تناسب حکم موضوع در متعلق تصرف میکنه. ببینید ما یه بحث
برمودن هست یا نه، اگه موضوع کردن در مقام برن این جهت نباشه که ازش،
نه نه اون دو تا چیز رو اصلا قاطی نکنید. ببینید ما یه بحث سر این هست که فرض کنید که مثلا میگیم از صوم واجب، یه موقع بحث این است که این صومی که میگیم واجب هست، این هیئت جمله صوم واجب آیا در همه موارد هست یا در بعضی موارد هست؟ گاهی اوقات خود کلمه صوم رو میخوایم بگیم آیا به جهت مجاز در بعضی از اصناف، حالا مجاز در کلمه یا در مجاز در حرف، در بعضی از افراد به کار رفته یا به کار نرفته. در مقام بیان بودن لازم نیست به اون معنا، در مقام بیان به اصطلاح اون مقام بیانی که ما میگیم در مقام بیان سور قضیه است، این در مقام اون یه چیز دیگه است غیر از این در مقام بیان بودن اینجا. این یعنی ما باید تناسبات حکم موضوع داشته باشه، اون یه حرفه، اون در مقام بیان بودن با این در مقام بیان بودن فرق داره، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. خب عرض کنم این چکیده مطالبی که ما تا اینجا عرض کردیم. خب اینا همه در مورد یحب الله و لا یحب الله بود، اما در مورد لا احب و ما احب، جایی که معصوم علیه السلام محبت رو به خودشون نسبت میدن، احب و ذالک، احب و ذالک هم مثل یحب الله دلالت بر استحباب و یا وجوب میکنه، بلکه نوعا هم دلالت بر استحباب میکنه. حالا من احب و ذالک نمیدونم اصلا جایی در وجوب هم بکار احب و ذالک در وجوب بکار رفته یا بکار نرفته، شاید اصلا ظاهرش هم اصلا استحباب باشه، نه ظاهرش جامع باشه که اینجور باشه. حالا مواردشو باید به طور کامل نگاه کرد ببینیم که آیا جایی داریم که ازش وجوب استفاده میشه یا نه. اما لا احب و ما احب رو بیشتر میخوام روش صحبت کنم، که ما گفتیم لا یحب الله ما یحب الله اینا ظاهرشون تحریمه، اما لا احب یا ما احب اینا چطور؟ در مورد لا احب و ما احب من یه مقداری تو کلمات فقها ها جستجو کردم، فرصت نکردم جستجو متکمل کنم. در واقع سه جور نظریه در اینجا وجود داره. یک جور اینه که گفتن لا احب ظاهر در کراهته، ظاهر در کراهت هست. خب طبیعتاً این ظاهر در کراهت میتونه به قرینه خارجی حمله و تحریم هم بشه. این در عبارت نهایت المرام ظاهر در کراهت بودن آمده، جلد 1 صفحه 191، مناهج الاخیار جلد 3 صفحه 387، روضة المتقین جلد 1 صفحه 148، جلد 7 صفحه 88. بعد خب بعضی جاهام قایت المرام هم جلد 1 صفحه 476 ظاهرا مرادش همینه، میگه ما هو، یعنی حدیثی هست که توش ما احب داره، یدل علی الکراهیه، یدل یعنی ظاهرا مرادش ظاهر است. خب در مرآت العقول جلد 5 صفحه 273 در مورد یک روایتی که هست از جعفر ابن مثنای خطیب نقل شده که سوال میکنه که میشه مثلا از بالای گنبد پیغمبر به داخل به اصطلاح مرقد پیغمبر نگاه کرد، بنایی داشتن میکردن، بالای گنبد مکشوف بوده، گفته میشه به داخل نگاه کرد. تو این روایت میگه ما احب و لأحد منهم ان یعلو و فوقه، بعد تعلیل کرده که نمیترسید که پیغمبر خلوت کرده باشه با همسرانش و بعدی از اهلش و همسال اینا. علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 5 صفحه 273 فرمودن که قوله علیه السلام لا احب ظاهره الکراهه لکن التعلیل یوم او الال حرمه، یعنی قابلیت حمله بر حرمت هم داره. تو مرآت العقول جلد 2303 این 2303 همون جایی بود که ظاهر الفل کراهه هست. تو ملاذ الاخیار جلد 12 صفحه 502 میگه یمکن حمل ماهب علال حرمه، اینا هم میخوام میگن ظاهرش عرض کنم خدمت شما، کراهت هم فعل قابلیت حمله بر حرمت هم داره. تو یه روایتی هست که تو روایت وارد شده، صحبت سر اینه که آیا ذبیحه رو میشه اهل کتاب ذبح کنن؟ امام علیه السلام میفرمایند ما احبان تفعله فی مالک، انما الذبیحه تو الاثم ولا یؤمن علی الاثم الا المسلم. ذبیحه هلیتش به اسم خداست و این اسم خدا رو فقط مسلم هست که ایمان هست که اسم خدا رو ببره، غیر مسلم چون عقیده نداره به خدا و بره. این مطلب اینه که او رو چیز نمی کنم. حالا به تناسب یادم یکی از دوستان که رفته بود برزیل، اون میگفت که آقای مشکل اصلی همین اینکه اسم میبرن یا اسم نمیبرن. میگفت اگر اون بنده خدایی که مسئول ناظر هست مست نباشه اسم میبرن. مست بودن فقط باید یعنی مواظبت کرد که اونو مست نکنن، الا مست نکنن اونو انجام میره. خب این مطلب در غایت المراد مرحوم شهید اول فرموده که فلفظ لا احب لا یدل علی التحریم بل هو ظاهر فی الکراهیه، غایت المراد جلد 3 صفحه 106. همچنین مرحوم عرض کنم خدمت شما تو مجموع الفائده مرحوم محقق اردبیلی تعبیری داره که در مجموع الفائده جلد 11 صفحه 198 یه روایتی هست صحیح علی ابن یقطین، سألته عن الرجل يحل فرج جاریته قال لا احب ذلك. ایشون میفرماید که و اما حمل صحیحة علی ابن یقطین علی التحریم فغیر بعید فإن اطلاق لا احب و مکروه علی التحریم یه عبارت من یه باید کثیرون باشه علی التحریم کثیر من علی نمیدونم عبارت شو ببینید مجموع الفائده جلد 11 صفحه 198 و این اطلاق لا احب و مکروه
لعنه اطلاق لا
چی؟
لعنه
اطلاق لا اما حمل صحیحة علی ابن یقطین علی التحریم فغیر بعید لعنه
اطلاق لا احب و مکروه علی التحریم
کثیرون. ها همین من کثیرون رو یادداشت نکردم کثیرون. خب اینجوری تعبیر میکنه. اینا هم ظاهرن مرادشون این هست که قابلیت حمله به تحریم رو داره. تو مجموع الفائده جلد 11 196 هم سألت و ان شرب الفقاع ایهل لی ان اشربه. اون مجموع الفائده جلد 11 صفحه 198 روایتش چیه؟ سید علی ابن موضوعش بحثش چیه؟
اصیل و ایناست.
بله این البته به اون علی ابن یقطینی که میگفتن به اون ربطی نداره، اشتباه کردم اون علی ابن یقطین، ولی به هر حال چون روایتشو نیورده بود من گفتم شاید این روایت باشه.
تو علی ابن یقطینی با زیاد
بله میگه در میگه اطلاق لاهب و مکروه بر تحریم کثیره، چون کثیره بنابراین صلاحیت حمل داره. این ظاهرش اینه، اینو میخوان که بگن ظاهرش کراهته، قابلیت حمله بر تحریم هم داره. در 1196 میگه سألتو ان شرب الفقا ایهلو لی ان اشربه قال لا احب، میگه لعلهو یوریدو به تحریم لیوافق الاخبار الکثیره. از باب جمع عرفی گاهی قال لا احب با ما حمله بر تحریم میکنیم. عرض کنم خدمت شما، بله همینه؟ آها بله، اینجوری عرض کنم خدمت شما. خب بنابراین یک وجه این هست که ما بگیم که لااحب ظاهر در کراهت هست ولی صریح نیست، قابلیت حمله بر تحریم رو هم داره. مرحوم شیخ بهایی هم در یه جایی در مورد جلود ثعالب در روایت هست که و ما احب ان تصلی فیها، ایشون فرمودن که در مورد این روایت گفتن و این کان ظاهر الکراهیه محمول علی عدم الجواز فان المنع من الصلاة فیها و در مشابهاتش هو المعروف من مذهب الاصحاب، حبل المتین جلد صفحه 182. این یک مطلب. بعد تو مجموع الفائده جلد 6 صفحه 393 هم یه جایی همین مطلب رو داره در مورد یک روایت. اون روایت این هست: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء القماری یخرج من مکه و المدینه فقال ما احب ان یخرج منها شیئون. بعد ایشون داره که لعلهم فهمو من هل جواز علی کراهیت و لیست به صریحه اذ کثیرا ما یقال ما احب و اورید به تحریم. خب پس این بزرگان یک قول هست که قائل به ظهور در کراهیت دارن، که نتیجه این ظهور در کراهیت این هست که به جهت جمع عرفی با روایت های صریح در تحریم میتواند حمله بر تحریم بشود. یه عبارتی در مدارک هست، در مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 288 در روایتی که در موردش لا احب له ذلك میگه و هو صریح فی الکراهیه، تعبیر صریح فی الکراهیه تعبیر کرده. این صریح فی الکراهیه رو مرحوم قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی در استبصار در ضمن یک روایتی هم آورده: عن علی ابن یقطین قال سألته عن الرجل يحل فرج جاریته قال لا احب ذلك فليس فيه ما يقتضي التحريم لانه ورد مورد الكراهيه وقد صرح بذلك في قوله لا احب ذلك فالوجه في كراهيه ذلك ان هذا ليس مما يوافقنا عليه احد من العامه و مما یشنعون به علینا فتنزه اما هذا سبیله افضل و این لم یکن حرامن. استبصار جلد 3 صفحه 137. نظیر این عبارت در تحذیر جلد 7 صفحه 243 هم هست، اونجا تعبیر داره که اولا فتنزه اما، شبیه این اولا تعبیر کرده. خب عرض کنم خدمت شما اینجوری تعبیر کرده، ولی یه تعبیر دیگه تو استبصار هست جلد 3 صفحه 189: فالوجه فی هذا الخبر ضرب من الکراهیه و لعجل ذالک قال و ما احب له ان یتزوجها و لم یقل ولا یجوز. این عبارت دیگه شیخ با این سازگار هست که عرض کنم خدمت شما ظاهر روایت این باشه، عبارت صریح نمیگه کراهیت هست و امثال اینا. این هم تعبیر ضربون من الکراهیه که تعبیر میکنه ممکنه مرادش همون نکته باشه که تو اون روایت قبلی بهش اشاره میکنه. گاهی قد کراهیت به عنوان اولی شیء مکروه، گاهی قد به عنوان ثانوی شیء مکروه هست، چون مورد تشنیع مخالفین قرار میگیره میتونه این مکروه باشه. البته گاهی اوقات تشنیع مخالفین اگر خیلی شدید باشه و اینها باشه ممکنه به تحریم بیانجامه، کمون که مثلا امام علیه السلام در مورد ازدواج موقت به اصحابشون تو بعضی از روایات هست میگه مادمتم فی المدینه از این کارا نکنید، حرمت علیکما، توی روایت هست به دو تا از روایت هست تو بعضی روایت ها به طور کلی هست و امثال اینها. و چون داستانهای پیش اومده، داستان عبان ابن تقلب معروف هست که اون طرفی که این رو چیز کرده بود تو صندوق گذاشته بود بین صفا و مروه، گفته بود میخوایی همینجا چیز کنم خبر بدم که تو اومدی، چون اونا عامه ازدواج موقت رو زنا میدونن، خب نمیتونسته به عنوان ازدواج موقت مطرح کنه و امثال اینها. بگیرم دارم 10,000 درهم چقدر ضرر چیز کرده برای که این مقدار رو چیز کرده و اینها. خلاصه داستان ابان هم خیلی محترم بوده، میگه در مدینه وقتی میامد اخلیت لهو ساریت النبی تقوضت الیه الحلق، حلقه ها شکسته میشد همه به او تقوضت یعنی شکسته میشد، تمام حلقه ها از بین میرفت و حلقه های درسی یه حلقه واحد هم به او واگذار میشد، اون هم ساریت النبی. ظاهرا مراد از ساریت النبی ستونی هست که منبر پیغمبر مثلا اونجا بوده، حالا رو منبر چیز میکردن یا نزدیک، به هر حال اونجا به هر حال محل اصلی تحدیث و تعلیم و درس حدیث و فقه و استفتا و فتوا و اینها به ابان ابن تقلب واگذار میشده. اینقدر محترم بوده، ولی با این حرفا گفته بود ذبح العلم این همینه دیگه. بله عرض کنم خدمت شما. خب این یه نظریه دوم که صریح تعبیر میکردم، یه نظریه هم تو بعض کلمات علامه دیدم. علامه میگه تو نه ظاهر نه صریح در کراهیت هست، تعبیرش به عبارتش رو تذکرة الفقها چاپ قدیم صفحه 643 یه روایتی هست که لاحب داره، میگه الحدیث لا یدل علی تحریم ولل کراهیه، همون یحل فرج جاریته در بوده، همون روایت اینجوری تعبیر میکنه لا یدل علی تحریم ولل کراهه امثال اینا. البته شاید مرادیشون از لل کراهه کراهت به عنوان اولی باشه، میگه ممکنه اینجا کراهتش به عنوان ثانوی باشه. این در یه جایی در کنز الفواید عرض کنم داره جلد 1 صفحه 305 عدم التصریح فی النص علی التحریم او الکراهیه، البته عدم التصریح میخواد بگه فان الروایت الوارده فی هذا المعنا یا ما رواه عیس فی الصحیح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شراء القماری. حالا اون کنز الفواید عدم تفریح، خب درسته تفریح نیست، ولی به هر حال علامه الحدیث لا یدل علی التحریم ولا الکراهیه، ممکنه بگیم اصلا ایشون میخواد بگه دال بر کراهیت هم نیست، کنه نفی محبت میکنه، نفی محبت یعنی مستحب نیست، ممکنه مباح باشه. عرض کردم این مطلب درست نیست، خلافه مطلب درست همون است که تو کلمات غالب آیون داره، ظاهرش کراهته ولی صریح نیست در کراهت، میتواند حمله بر حرمت هم بشود به قرینه سایر روایات. خب این نکته ای میخوام عرض بکنم، بحث سر این است که لا احب چه فرقی داره با لا یحب الله، که ما در لا یحب الله گفتیم ظاهرش حرمته ولی در لا احب ما احب مثلا ظاهرش کراهته، حملش به حرمت و اینها نیاز به دلیل داره. پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه این که محبت رو امام علیه السلام به خودش نسبت میده نه به خدا، این تضعیف جنبه زاجریت این لفظه. یعنی اگر بحث سر این بود، اگر این مطلب حرام بود مناسب بود که به خدا نسبت بده، بگه خدا دوست نداره امثال اینها، که زجرش کامل باشه. این که به امام علیه السلام به خودش نسبت میده، این نسبت دادن به خود کنه میخواد اون درجه زجر و نهی رو پایین بیاره و خود همین گویا ظهور میده به ظهور میده در کراهت امثال اینها. یه نکته ای من به ذهنم میرسه که تو ذهنم هست، تعبیرهای ما اوهب لا اوهب تعبیرهای فقهای اون دوره بوده. به نظرم تو الان فرصت نکردم به چیزهای عامه مراجعه کنم و اینها، تو ذهنم هست من تو منابع عامه، تو احمد ابن حنبل که زیاد این رو به کار برده، لا اوهب ما اوهب امثال از اصطلاحات رایج احمد ابن حنبله، ولی تو ذهنم هست از فقهای قدیمیشون هم که زمان امام صادق و زمان امام باقر علیه السلام بوده، این تعبیر لا اوهب و ما اوهب و امثال این تعبیرات رو هم زیاد به کار می بردن در مقام به اصطلاح کراهت و امثال اینها. بله مالک زیاد داره. بله خب حالا دیدم من تو کلمات اینها به نظرم میرسه که تو کلمات حتی قبلی ها هم، حالا مالک تقریبا معاصر امام صادق و یه مقداری شاگرد امام صادق هم بوده و امثال اینها، ولی فکر میکنم مثلا فقهای قبلتر هم که در زمان امام باقر علیه السلام بودن هم این لاحب و ماهب رو در مقام کراهت به کار میبرن. این که امام علیه السلام این تعبیرات رو به کار میبره، نمیخواسته یک ادبیات تازه ای امام به کار ببره که تصور بکنن که مثلا امام علیه السلام بر خودش یک دم و دستگاهی باز کرده مخالف شؤون تقیه و امثال اینها بوده. عرض کنم خدمت شما، من فکر میکنم علت اینکه لاهب و ماهب و این ادبیات به کار رفته به خاطر رواج اون ادبیات در میان فقهای این اون دوره بوده. خب بحث لاهب و ماهب تمام شد. من به نظرم رسید که بحث ینبغی و لا ینبغی رو قبل از کراهت بحث کنیم مناسب تر باشه، چون بحثش فکر میکنم خیلی نزدیک باشه به لا یوهب و یوهب و امثال اینها در مورد ینبغی و لا ینبغی. اون چیزی که اجالتا به ذهن میرسه این هست که ینبغی ظهور در وجوب نداره، ینبغی هم در استحباب به کار میره، البته در بلکه ظهور در استحباب داره به یه معنی، حالا اینو بعد توضیحش میدم که ظهور در استحباب داره، البته ممکنه یه جایی احیانا در وجوب هم به کار بره، ولی نیاز به قرینه خارجیه داره برای حمل ینبغی بر وجوب. ولی عرض کنم لا ینبغی ظهور در تحریم داره. حالا اینو ملاحظه بفرمایید در مورد لا ینبغی، این که وجه این که توجیه قضیه دقیقا همین توجیهی که در مورد یحب الله و لا یحب الله عرض کردیم، این همین توجیه میتونه توجیه کنه که ینبغی ظهور در استحباب داشته باشه. البته با یه نکته دیگه یه رو هم ضمیمه بکنیم که در مقامی که میخواییم تحریک کنیم طرف رو، این که فقط اکتفا کنیم به لفظی که جامع طلب درش وجود داره، اون یه مقداری بعید هست. بنابراین ینبغی ظهور در بگیم استحباب داره، حالا اینو و لا ینبغی ظهور در تحریم. اینجا دو مرحله بحث ما باید بکنیم. یه بحث اینه که آیا از جهت روایات و استعمالات همین جور هست، مثلا ینبغی ظهور در کراهت داره، ظهور در استحباب داره و یا ظهور در جامع داره، استعمال ینبغی در وجوب اصلا سابقه داره نداره، این یه مرحله بحث تتبع موارد استعمال، همچنین در مورد لا ینبغی تتبع موارد استعمال. مطلب دوم توجیه اون مطلبی که از موارد استعمال استفاده میشه. اگر موارد استعمالش همینجور باشه که در مورد به اصطلاح یحب الله و لا یحب الله باشه، که توجیهش همین مطلب بود که عرض کردم، با یه عبارت تکمیلی که اینو فردا حرف خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.